بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح شادی ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را هم بلند بفرستید. در ادامه بحث دیروز کلام به اینجا رسید که عالم دنیا عالم حقیره، عالم برزخ عالم عظیمه و عالم قیامت عالم اعظمه. ولذا به خاطر اینکه ظرف دنیا ظرف حقیره، لذات در دنیا هم حقیره، عقاب در دنیا هم حقیره، اما چون برزخ ظرف عظیمه به تبع ظرف لذاتم عظیمه، عقابشم عظیمه، و در قیامت چون ظرف اعظمه باز به تبع ظرف لذتها اعظمه و عقابها اعظمه. همه ما ها که در دار دنیا هستیم وقتی بر ما مرگ آرز شد وارد عالم برزخ میشیم. هر کسی را که از دار دنیا بره و وارد عالم برزخ بشه روح در عالم برزخ میمونه و تا در دنیا انسانی باقی است ارواح مردگان هم در برزخ باقی خواهند بود. زمانی که در دنیا به همه مرگ آرز شد و کسی در دار دنیا نموند و آخرین کسی را که از دار دنیا میره ان آخر من یموت الامام، آخرین کسی را که از دار دنیا میره امام علیه السلام، وقتی همه از دار دنیا رفتن و کسی در دار دنیا نمود و همه آمدن به عالم برزخ، ارواح از عالم برزخ وارد عالم قیامت میشن تا اهل ایمان به برکات اعمال خودشون برسن و اهل گناه هم به نکبت اعمال بد و گناهانشون. صحنه قیامت انصافا صحنه ساده ای نیست. در روایت داره وقتی تمام خلق در صحنه قیامت جمع شدن به فرمان حق تعالی جهنم را میارن، به فرمان بعدی حق تعالی از جهنم در پوش رو میگیرن و شعله ها از درون جهنم به صحنه محشر میاد، به طوری که هر کس اگر نگاه به بالای سر بندازه شعله جهنم رو میبینه. در کتاب سفینه البحار در باب سرته اونجا اومده که وقتی شعله ها بالای سر میان و نگاه به شعله ها در بالای سر میندازن، ناله و نفسای همه عدم بلند که خدای از این آتش به ما امان عنایت کن. بعد انسان های نگاه به شعله های جهنم بالای سر میندازند، یه نگاه به اطراف قیامت ببینند، در اطراف قیامت ملائکه مستقرند، که در سوره تحریم در شأن ملائکه داره، ملائکتان غلاظ و شداد لا یعصون الله ما امرهم، اون ملائکه که بر گناهکار غلیظند، بر گناهکار شدیدند، اینها خدا را معصیت نمی کنند، اینها به انتظار فرمان خدا هستند که خداوند فرمانی را صادر کنه، اینها برند و گناهکار را با ذلت بگیرند، طرف آتش بیارند. آنقدر اوضاع عزیزان فردای قیام برای گناهکارها مشکله که در سوره عبس و تولا اون آیات آخری دور نمار بر ما ترسیم کرده و فرمودن یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، یه روزی میاد که همه از هم فرار میکنند، انسان از پدرش، از مادرش، همسر، فرزند، برادرش فرار میکنه تا از اون مهلک جان خود را به سلامت به در ببره. البته عزیزان به حمد الله میدونن تمام این سختی ها مال اهل گناست، آنها که اهل معصیت بودن و در دنیا به بلای در دنیا پاک نشدن، به سختی سکرات هم باز گناه ها پاک نشد، در ایام برزخ هم باد به عقاب در عالم برزخ پاک نشدن و کار به قیامت منجر شد، این سختی ها مال اهل گناست. اما یه دم داریم وقتی قیامت برپا میشه با عزت در جای به راحتی هستن، حساب اونها رو با عزت و راحتی میرسن، با کرامت سنگینی وارد بهشت میشن. حتی روایت داره بعضی ها بالای سر اهل محشر پرواز کنان راهی بهشتن، اعصاب به زمینم نمیاد، انگار به حال پرواز عبور میکنن، به دم در بهشت که میرسن ملائکه شما چیکار کردید که دارید به اینجور برای بهشت میرید؟ میگن خداوند عالم ما رو بدون حساب راهی بهشت کرد. میگن شما چیکار بودید که بی حساب بناس برید؟ ما در دنیا افرادی بودیم، اگر خدا نعمتی به ما میداد در نعمتها شاکر بودیم، اگر بلا به ما میرسید در بلاها صابر بودیم. ولذا زبان ما زبان اعتراض نبود، اگر زبان باز میکردیم به تشکر خدا از خدا سپاسگزار بودیم، زبان به اعتراض نداشتیم. اگر این کارتون بود بهش حق شماست، بفرمایید. ولذا سختی ها در صحنه قیامت در یک کلام ساده مال گناهان ماست. اگر کسی واقعا از این سختی ها میترسه کار نداره، گناه را ترک کنه، از گناه توبه کنه، کل مشکلات حله. یه عده از گناه دست بر نمیدارن، وقتی عذاب جهنم مطرح میشه، عذاب عالم برزخ و قبر مطرح میشه، آخوخ زیاد میکنن. هیچ به آخوخ هم نیاز نیست، شما فقط گناه را ترک کنید، یه استغفار از قبلی ها بکنید، پرونده پاک با عزت شما را به بهشت میبرد. تمام سختی ها مال گناهان بود، راست میگیم گناه نکنیم. در همچی اوضای وانفسایی فردای قیامت به فرمان حق تعالی پلی را بالای جهنم نصب میکنند که هر کسی بناس وارد بهشت بشه یه دونه برگه اول باید به دست او بدند، اگر این برگه را به دست او دادن تازه مجاز است که بیاد بالای پل. اگر برگه را گرفت و آمد بالای پل، سه تا ایست بازرسی بالای پله. در این سه تا ایست بازرسی از او سوالاتی می کنند، اگر سوالات درست بود مشکل نداشت، از هر سه تا ایست به سلامت عبور کرد، دیگه بعد ایست سوم وادی امنه، مشکلات به معنای واقعی کلمه تمامه. اونجا دیگه ملائکه به استقبال میان با تعبیر قرآن شریف سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، درود خدا بر شما باد که در دنیا صبر کردید، الان بهش خوب جایگاه برای شماست، او رو با سلام و صلوات وارد بهشت میکنند. اما اون برگ این را که باید به دست افراد بدن تا بتونه بالای پل بیاد، اون محبت علی و اولاد علی صلوات الله علیهم اجمعین. به نام علی صلوات بلند بفرستید. اگر این برگه محبت علی و اولاد علی را دادن به دست او، این تازه مجاز است که بیاد بالای پل. اما اگر این برگه را به او ندن، روایت داره اگر انسانی عمرش عمر نوح پیغمبر که جناب نوح 2500 سال عمر کرده بودند، اگر کسی عمرش عمر نوح پیغمبر باشه، در مدت 2500 سال تمام شبها را تا به صبح به عبادت بیدار باشه، این مدت همه را روزها روزدار باشه و هر سالم حج واجب انجام بده، بین کعبه و مقام را محل عبادت خود قرار بده که افضل مکانها روی عالمه، و به وزن کوه ابو قبیس که کنار مکه هست، اگر طلای ناب براش باشی برای خدا انفاق کنه، همین کارها را انجام بده. اگر محبت علی و اولاد علی در دل او نباشه، او را با تمام اعمالش با هم به جهنم میریزن. همون خدا که فرمود نماز برام بیار اما با وضو باید باشد، بی وضو ارزش نداره. همون خدا که فرمود نماز برام بیار اما رو به قبله باید باشه، پشت به قبله ارزش نداره. همون خدا فرمود اعمال برام بیاری با رنگ ولایت علی و اولاد علی. اگر اعمال بدون این رنگ شد، از نماز بی وضو هم در نزد خدا بی ارزشتر و پستره، اون با تمام اعمال با هم به جهنم میریزن. حالا اگر برگه محبت علی و اولاد علی را دادن به دست افراد، اینا مجازن که میان بالای پل. بالای پل سه تا ایست بازرسیه. ایست اول از امانت و رحم سوال میکنن، ایست دوم از نماز سوال میکنن، و ایست سوم از حق و ناس سوال میکنن. من بحثم با شما عزیزان مال ایست اوله، منتها یه نگاه به ایست دوم و سوم بندازیم. در ایست دوم که مال نماز، ملائکه مستقرن. هر کسی را که به ایست دوم میرسه، اون ملائکه از تمام جریان عمر او باخبرن. ای کی به دنیا اومده، کی مکلف شده، کی از دار دنیا رفته، چه مدت در وطن بود باید نماز تمام میخون، چه مدت در مسافرت بود باید نماز شکسته میخون، در مدت عمرش چند تا نماز آیات بر او واجب شد میبایستی بخونه، همه را عدن میدونن. از کل نماز او سوال میکنن. اگر تمام نماز ها درست عالی صحیح داده شد، به فرما به ایست بعدی او را منتقل میکنن. اما اگر نه، نماز ها اشتباه بود، نماز ها کم بودش، نماز ها غلط بود، همونجا حال بگیری میکنن. من فقط یه جنه مسئله را بالا منبر به ایزانم عرض کنم، از هر مرجعی شما تقلید میکنید این مسئله سوال کنید. اگر بنده در نماز اونجا که ساد باید بگم، اگر سین بگم، اونجا که زال باید بگم، اگر با ز تلفظ کنم، اونجا که تا باید بگم، اگر با ت تلفظ کنم، این نمازم درسته یا نمازم غلطه؟ اگر درسته که بحمدالله، اگر غلطه من چه باید بکنم؟ از چه مرجعتون بپرسیم. مسئله ساده ساده اینه. یه ما آخر خط نرسیم بعد 67 سال بینیم 50 سال نماز قضا گردن ما مونده. حتما بپرسید، نمازها را درست کنید. یه نماز 4-5 کلمه بیشتر نداره، اونم یه هفته یاد میگیرید. انسان بنه یه هفته به خود زحمت بده این الفاظ رو یاد میگیره، نماز صحیح تحویل خدای عالم بده. فرضا اگر نمازها درست بود مشکل ندار، او را به ایست سوم منتقل می کنند. در ایست سوم عزیزان ملائکه مستقر نیستند. اونجا فرمان خدای عالم نافذه. نام این ایستن قنطره مرصاده. شما در سوره ولفت این آیه رو میخونی ان ربک لبل مرصاد، خدا در مرصاد در کمینه، بالا همین ایست سوم بالای پل صراطه. وقتی را که انسان به این ایست سوم رسید، نام او را در بین صحنه محشر میبرند، ای ایها الناس فلانی فرزند فلانی در قنطره مرصاد ایستاده، کسی حقی از او به گردن داره، بیاد طلب حق کنه. در اینجا روایت داره که خداوند به عزت و جلالش قسم یاد کرد کسی از این ایست مرصاد عبور نکنه مگر حق و ناس رو صاف کرده باشه. بینی بین الله عزیزان مطلب ساده نیست. حالا در روایت داره وقتی انسان به ایست سوم میاد، لهو من الاعمال کل جبال، مثل کوهی اعمال مثبت داره، نمازها، روزها، قرآنها، دعاها، زیارتها، رفته مکه، رفته مدینه، رفته کربلا، رفته نجف، رفته مشهد، رفته قم، اعمال مستحبان، کارها زیاد مثل کوه اعمال نورانی براش هست، که اگر این کوه اعمال نورانی بمونه براش، اون بالا بالاهای بهش جاشه. اما وقتی نام او را در بین صحنه محشر میبرن، ایها الناس مردم محشر، فلانی فرزند فلانی در قنطره مرصاد ایستاده، حالا دونه دونه میان طلب حق میکنن. حکمت فلانی، دنیا غیبت رو منو کردی، چرا با عمرون بازی کردی؟ دنیا دستان بهت نمیرسید، اما الان که دستان بهت میرسه چرا با عمرون بازی کردی؟ حق منو به هم بده. نفر بعدی میان، چرا تهمت به این زدی؟ نفر بعدی، چرا فحش به این دادی؟ همینطور دونه دونه میان. آنچه را که حق مردمه، یا به مال مردم، یا به آبروی مردم، یا به عرض مردم، یا به عزت مردم، آنچه مال مردمه ما به تعبیر حق و ناس میاریم و در دنیا نشد که از دین مردم در بیاین، در اونجا میان طلب حق میکنن. از این کوه اعمال نورانی هی میگیرن، به این طلبگار میدن. همینطور طلبگارهای بعدی در روایت داره، کار به یه جا میرسه، این کوه اعمال نورانی تکشید، دیگه چیزی باقی نمونده، اما هنوز طلبگارها هستن، میگن خدایا اعمالت آنچه بود طلبگارها بردن، اما باد طلبگارا هستن، این دیگه اعمالی نداره بخواد در جواب بده. خطاب میاد از گناهان طلبگار بگیرید، در پرونده بدهکار بگذارید. نفرات بعدی میان حق را مطرح میکنن، او که عمل نداره در قبال حق بده، از گناهان طلبگار میگیرن، تو پرونده بدهکار میگذارن. وقتی کار حساب تمام شد، کوهی از گناه براش میمونه که خودش انجام نداده بود. خب بهتر با این گناه که بهش نمیتونه بره، او رو باید به جهنم ببرن، این گناه ها رو بسوزونن. وقتی گناه ها سوخته شد، پرونده از گناه ها پاک شد، حالا مجاز است که بره برای بهشت. چرا عاقل کند کالی که بازارت پشیمانی؟ چرا زبون کنترل نباشه؟ آدم یه حرفایی رو از زبون جاری کنه که بعد نتونه جمعش کنه. آدم تا زبون را باز به غیبت باز نکنده راحته. لای غیبت کنی حالا بدو رضایت بگی، آیا راضی بشه، آیا راضی نشه، حالا جدن با مصیبت ها. ولذا انسان زبان را کنترل کنه، یک آن قبل از گفتن فکر کنه که چی میخواد بگه، بعدن بگه، خیلی مشکلات آدم حل میشه. حالا بحث من با شما عزیزان مال اون قنطره اوله. در قنطره اول از امانت و رحم سوال میکنن. در باره امانت، امانت به چی میگن؟ اساس صاحب امانت کیه؟ امانتدار کیه؟ صاحب امانت چه دستور به ماها داده؟ در یک کلام ساده، آنچه ما داریم مال خودمون نیست، به ما داده شد. جوانی ما به ما دادن، عمر ما به ما دادن، حیات ما را به ما دادن، اعضا و جواره بدنمون را به ما دادن، اعتبارمون، عقلمون، درکمون، چشممون، دستمون، پامون، همه رو به ما. چی از خودمون داشتیم؟ زمان به دنیا آمدیم هیچ نداشتیم، آنچه داریم فضل و عنایت خدای عالم به ماست و رضا آنچه ما داریم مالکش خدای عالمه. وقتی مالک خدای عالم شد پس در دست ما میشه امانت. وقتی در دست ما امانت شد ما عدم همه امانت دار میشیم. آنچه داریم مالک خدا، در دست ما امانت، ما هم امانت دار. وقتی امانت دار شدیم یه مطلب میان جلو، امانت دارها از دو حال بیرون نیستن، یا به امانات امینن یا به امانات خائنن. شغل ثالثی هم ما نداریم و برخورد خدای عالم با امینه ها یه جوره، با خائنه ها یه جور دیگه است. بگه مثال دقت کنید، به عنوان مثال بنده به یکی آقا شما این 10,000 تومان رو بردارید شب جمعه در حرم حضرت معصومه به 10 تا فقیر مثلا بدید، به عنوان مثال. پس من یه چند قید آوردم، 10,000 تومان شب جمعه در حرم حضرت معصومه به 10 نفر بدید. این 4 تا قید اگر انسانی هر 4 قید رو مراعات کنه، این به آنچه من به او دادم امینه. اما اگر نه، شب جمعه این کارو نکنه، یا شب جمعه این کارو بکنه تو حرم این کارو نکنه، یا این 2 تا قید بیان به 10 تا فقیر نده، این 4 تا قید هر قیدی اگر خراب شد به امانت خیانت کرده. خداوند تبارک و تعالی که به ما اعضا و جوارحی مثلا عنایت فرمودند، گفتند ما با این اعضا و جوارح چه کنی، به ما چشم دادن گفتن کجا را ببین و کجا را نبین، به ما زبان دادن با این زبان چه بگو و چه نگو، به ما پا دادن با این پا کجا برو و کجا نرو، به ما مال دادن کجا خرج کن کجا خرج نکن. آنچه به ما عنایت کردن گفتن چه بکنیم و چه نکنیم. اگر به آنچه فرمودن عمل کنیم امینیم، اگر به اون عمل نکنیم خائنیم. و برخورد خدای عالم با افراد امین یه جوره، با خائن یه جور دیگه است. به یه مثال دقت کنید، در روایت داره القلب حرم الله، قلب حرم الهیه. مراد از قلب در آیات روایات کلمه قلب در فارسی ما نیست. قلب در فارسی همین دستگاه طرف چپ سینه ماست که محل پمپاژ خونه. مراد از قلب در آیات و روایات روح انسان، جان انسان، باطن انسان مراده. القلب حرم الله یعنی روحتون و جانتون حرم الهیه. وقتی حرم الهی شد چه باید کرد؟ جمله دوم دستور عمل را بیان میکنه، فلا تسکن حرم الله غیر الله، در حرم الهی غیر خدا را داخل نکن. یعنی حریم، حریم الهیه، در این خانه دل صاحب خانه باید بیاد. اگر در این خانه دل صاحب خانه آمده، اغیار بیرون کردیم، به امانت دل امین شدیم. اما اگر نه، به این خانه دل اغیار بیان و صاحب خانه رو بیرون کنیم، ما به این امانت دل خیانت کردیم و برخورد خدا با امین خائن یک جور مسلم نخواهد بود. و هر دو جورش را در روایات آیات به دست ما دادند. به مثال دقت کنید، حالا اگر انسانی در خانه دل صاحب خانه را بیاره، اغیار از این دل بیرون بکنه، اگر این کار را انجام داد و امین بود به امانت دل، نگاه به روایت کنید، فرمودن قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب مؤمن عرش الهیه. چرا قلب المؤمن گفتن؟ قلب الانسان نگفتن؟ قلب المسلم نگفتن؟ قلب المؤمن گفتن؟ چون انسان به عنوان انسان خیلی لیاقت نداره ما جان او را عرش الهی کنیم. مسلمان که به زبان شهادتن جاری کرده و به زبان گفته اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، به زبان شهادتن جاری کرده اما هر گناهی از او صادره، او لایق این نیست ما جان او را عرش الهی قرار بدیم. پس قلب المؤمن آن که به واجبات مقیده، آن که به ترک حرام مقیده، اون که میخواد فرمان خدا را انجام بده و تخلف نکنه، این انسان مؤمن جا داره که ما جان او را عرش الهی قرار بدیم. حالا اگر جان او شد عرش الهی، یعنی کار به کجا منجر میشه؟ کار به این منجر میشه که در روایت فرمودن ان دعانی عجبتو و ان سألنی اعطیتو، اگر چیزی ازم بخواد به او میدم، مرا بخواند او را اجابت میکنم. من به دو جریان دقت کنید. شهید محلاتی صحبت میکنه که شب عملیات بود، گفتی آقا دو ساعت بعد عملیات بچه آماده بشن. خود دیگه عملیات دیگه نقل و نبات که پخش نمیکنه، حالا کی زنده برمیگرده، کی مجروحه، کی اسیره، کی مسمومه، کی مسموم، معلوم نیست. یه حال عجیب تو بچه ایجاد شده بود. بعضی ها سر به سجده با خدا یه حرفا داشتن، بعضی نماز میخوندن، بعضی قرآن میخوندن، بعضی ها وصیت نامه میدوشتن، بعضی برای پدر و مادر نامه میدادن، بعضی هم دیر بغل میکردن با عشق و آه خدا حافظی. حال عجیبی بین بچه حاکم شده بود. یه رفتم توی نخلستان، دیم یه جوان حدود 20 سال کنار یه نخلی دست به آسمان بلند کرده رو با خدا صحبت میکنه. بگه آرام رفتم کنار، داره چی به خدا میگه؟ بگه خدایا دو ساعت دیگه عملیاته و هوا مهتابیه، شمس رود روشنه، الان بخوام حرکت کنیم تو مهتاب ما رو میبینه، خدا یه عنایتی بکن، یه ابری بیاد، این هوای مهتابی هوای ابری تیره و تار بشه، ما در بی دشمن قرار نگیریم. میگه خدا رو به شهادت میگیرم کلام این جوان تمام نشد، یه بادی در هوا پیدا شد و یه ابری آمد و این ابر آنچنان شب مهتابی تیره و تار کرد. گفتم یا للعجب، مهتاب به کجا که نرسیدن، یه دست به آسمان بلند میکنن، یه یارب که میگن این حرفه رد خور نداره، خدا حتما جواب میده. چرا ناله ها جواب داره؟ چون در خانه دل صاحب خانه آمده، از این دل اغیار رفتن بیرون. وقتی به خانه دل صاحب خانه، ناله ها را میخرن، حرفا جامت دارن.